96 اقدامات خیلی خوبی انجام شد، اما از سال 96 به بعد در حوزه ساماندهی کارگران فصلی اقدامی در شورای اسلامی سابق شهر تهران اتفاق نیفتاد و تمام برنامه‌ریزی هایی که در این زمینه اتفاق افتاده بود تقریبا متوقف شد و به این دلیل بحث ساماندهی کارگران فصلی اونچنانی که باید شاید در شهر تهران عملیاتی و اجرا نشد و این باعث شد که بسیاری از کارگران فصلی با مشکلات بسیار زیادی روبرو بشن.
آقای امانی چی گفتن؟
آقای امانی عضو محترم شورای شهر اون زمانی که ما اردیبهشت باشون صحبت کردیم به ما وعده دادن که موضوع ساماندهی کارگران فصلی و قواعد و مقرراتی که در این زمینه وجود داره رو به روز رسانی بکنن، دستورالعمل‌هاش رو تدوین بکنن و برای اجرا به شهرداری تهران ابلاغ بکنن. برای این بود که در این لحظه‌ای که با شما صحبت می‌کنیم با جناب آقای امانی در این رابطه صحبت بکنیم که چه اقداماتی رو انجام داده بودن، اما خلف وعده کردن روی خط ارتباطی ما نیومدن به رغم اینکه از قبل
باشون هماهنگ شده بود
اما متأسفانه نیومدن. اما در این لحظه هماهنگ
چرا اون اصلا جواب تلفن ندادن؟
نه پاسخ دادن، گفتن که اطلاعاتشون کافی نیست در رابطه با این موضوع، در حالی ایشون خودشون در جلسه اردیبهشت ماه امسال در صحن شورای در این رابطه اصلا صحبت کردن، تذکر دادن و وعده داده بودن که این آیین‌نامه رو هم تدوین و نهایی بکنن. خب عملا به نظر میاد که اتفاقی نیفتاده. اما یک دیگر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جناب آقای دکتر علوی پذیرفتن و هم اکنون پشت خط ارتباطی ما هستن که اینجا بهشون سلام.
آقای دکتر علوی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و دوستان و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست، خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه در این زمان این فرصت رو به ما دادین که ما در خدمت شما باشیم. از موضوع شما که شورای اسلامی شهر تهران در دوره سوم خودش طرح ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی رو مطرح کرده، در سال 87 آیین‌نامه و قوانینی رو هم برای اون تصویب کرده بود که همونجوری که اشاره کردم تا سال 96 این قوانین و مقررات اجرایی شد، اما 96 به بعد دیگه این اتفاق رخ نداد. بنابراین این بود که در شورای جدید که جناب عالی هم عضو اون هستین اتفاقاتی بیفته و بحث حمایت و ارائه خدمات لازم به کارگران فصلی و ساماندهی اونها به صورت عملیاتی مجدد آغاز بشه. در رابطه با این موضوع میشه به ما اطلاعات بدین که در این زمینه چه اتفاقات و اقداماتی انجام شده و وضعیت کارگران فصلی الان در چه حالی است؟
چشم، من فقط
خیلی مشکرم
بکنم که آقای امانی بزرگ جوار، حالا چون دوستان گفتن که خلاصه وعده کردن، ما جلسه شورای مقداری طولانی شد و از این جهت آقای دکتر نتونستن خدمت شما باشن و خب جلسه بعدی که چیده بودن مجبور شدن که
خدا حفظشون میکنه. آقای دکتر خیلی سلام برسونید از طرف رادیو تهران به ایشون.
هم عذرخواهی میکنم و هم که بگم که حالا خلف وعده نبود، گرفتار شده.
سلام.
در خصوص ساماندهی کارگران فصلی، ببینید ما این بحث از مدت ها پیش در شهر مطرح شد. شما اشاره کردین که سال 87 اولین آیین‌نامه نوشته شد، ابلاغ شد و کار هم خوب پیش رفت، یعنی سامانه ای که به حساب برای شناسایی کارگران فصلی تهیه شد در مجموعه سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با همکاری نواحی شهرداری این سامانه راه اندازی شد، شناسایی شدن یه بخش زیادی از این دوستان و یه سری ساختمان هم در مناطق برای بحث ساماندهی این کارگران و اسکان کارگران فصلی تدوین تهیه شد، آماده شد، تشخیص شد، این کارش انجام شد و این اتفاقش پیش میاد. اتفاقی که افتاد، شاید اگر که نخواهیم خیلی هم نقد مثلا غیر منصفانه بکنیم، شاید در دوران کرونا که یه مقدار زیادی بحث کلن رکود بود و
درسته،
خب حالا کارگران فصلی هم کم شدند و اینها، دوستان ما در دوره قبلی مدیریت شهری این ساختمان ها را وقتی دیدن خالی مونده برای کاربری های دیگه بردند استفاده کردند.
درست.
خب این اتفاق خوبی نبود. طبیعتا سامانه هم وقتی که هم تعداد این کارگرها کاهش پیدا کرد و هم ساختمان ها خالی موند، سامانه هم این مقدار زیادی راکت موند به همین شد.
بله.
از زمانی که شورای شهر جدید آمد و به حمدالله یه تحرکی هم در بحث اقتصادی و وضعیت کار در کشور ایجاد شد بعد از کرونا، دوباره از نو دوستان ما شروع کردند به برگزاری سامانه و ارزم به حضور شما که شناسایی این دوستان و ما هم در شورا پیگیر شدیم که اون ساختمان هایی که برای در شهرداری مشهور هستن به اسکان کارگری مجددا برگردند یا جایگزین برشون.
آقای دکتر چند تا ساختمان هایی در همه مناطق تهران این ساختمان ها وجود داره یا اینکه نه متمرکز هستش در چند منطقه؟
نه در همه مناطق ما ساختمان اسکان کارگری رو داریم.
بله.
حالا ممکنه در بعضی از مناطق از یه دونه بیشتر باشه.
درسته.
ممکنه که در بعضی از مناطق مثلا صرفا به یه دونه، حالا بسته به بافت منطقه و شرایطی که اونجا ما شناسایی که در سامانه روی تعداد این دوستان داشتیم اتفاق افتاده.
درسته دکتر. اون زمانی که سامانه فرمان آخرین روزهای فعالیت خودش رو در سالهای قبل از شورای فعلی داشت انجام میداد، آمارها نشون داد چیزی بوده 12,000 نفر توی سامانه کارگران فصلی ثبت نام کردن و حالا هم بیمه دارن هم مباحث اینطوری. الان آماری هست که بدونیم که چند نفر در قالب این سامانه ثبت نام شدن، شناسایی شدن و تحت خدمات مورد نیاز خودشون از روی شهرداری هستن؟
چون سامانه داشت به روز میشد و من هم امروز یک بار دوستان
بله.
به من
اطلاع دادن
بله. که خدمت شما باشیم، من الان آمار دقیق ندارم ولی میتونم از دوستان استعلام بکنم که تو بروزرسانی تا الان چه تعدادی از این دوستان رو مجددا شناسایی کردن.
آقای بوجهری این اشاره هم به سامانه بود.
بله این سامانه میشه توضیح بدید که اصلا افرادی که کارگر فصلی میشن اصلا این سامانه کجا باید برن ثبت نام بکنن؟ یه شهرداری باید ثبت نامشون بکنن یا افراد باید برن
مدارک
خاصی رو داشته باشن، مدارک خاصی رو ببرن ارائه بدن؟ آیا در کافینت ها میتونن ثبت نام بکنن یا در مراکزی که شهرداری تعیین میکنه باید برن این کار انجام بده؟
معمولا دوستان ما در شهرداری های نواحی
بله
خودشون این کار رو با به حساب مدیریت ادارات اجتماعی و خدمات شهری نواحی انجام میدن، یعنی شناسایی میکنن، اطلاعاتی رو که دوستان لازم دارن ازشون میگیرن و وارد میکنن یا حداقل راهنماییشون میکنن. چون ببینید محل حضور این کارگران فصلی تقریبا تو مناطق شناسایی شده،
بله
مشخص است که دوستان کجا هستن و کجا محل تجمعشونه، بیشتر به حساب بحث ثبت نامشون هست.
درسته.
که خب خود دوستان ما در شهرداری نواحی در ادارات اجتماعی و خدمات شهری کمک میکنن به دوستان.
بله. آقای دکتر یه نکته دیگه هم وجود داره که الان دوستان دارن سوال میکنن، این هستش که فرق کارگر فصلی که در این سامانه ثبت نام میکنه با کسی که ثبت نام نمیکنه چیه؟ یا فقط این هستش که شهرداری بدونه که فلان کارگر فصلی در فلان منطقه داره کار میکنه، یا اینکه نه خدمات ویژه‌ای هم بهشون ارائه میشه که افراد مشوق بشه براشون که برن تو این سامانه ثبت نام بکنن؟ یه تفاوت بین ثبت نام کردن نکردن رو این دوستان خیلی دارن سوال میکنن، در رابطه با این هم اگر کوتاه پاسخ بفرمایید.
خب ما مصوبه دولت رو داریم برای حساب بیمه کارگران فصلی که خب اون بر عهده شهرداری نیست.
بله.
اما ما این اطلاعات و آمار رو با وزارتخونه شیر میکنیم برای اینی که ببینیم چه تعداد از اینها تحت پوشش بیمه قرار گرفتن یا نگرفتن. اما در مورد به حساب فضاهای دیگه که مربوط به خود ماست، بحث اسکانشون هست.
بله.
که خب طبیعتاً ما ساختمان هایی رو که در اختیار گذاشتیم در مناطق برای کارگران فصلی اینها رو تجهیز میکنیم مناسب باشند، هم برای تابستان هم برای فصل سرما، و که خب بالا دوستان
اسکانشون رایگان هست. بله
بله.
یه نوع آخرین نکته رو بخوام بگم، بعضی از این مراکز اسکان کارگری در جوار محل مسکونی مردم هست که بعضا در سالهای گذشتم خیلی از مردم شکایتهایی رو در سامانه های شهرداری مطرح میکردن که چرا بایستی محل اسکان کارگری در کنار محل‌های مسکونی باشه. خود درگیری‌هایی هست، بحث‌هایی هست، دیر میان حالا زود رفت و آمد می‌کنن، هر رفت و آمدشون خیلی بالاست. آیا جابجایی مکان‌های استقرار کارگری رو آیا تو دستور کارتون هستش از محل‌های مسکونی مردم فاصله داشته باشه؟
ببینید ما تو مدیریت چهری تقریبا تو اکثر موضوعات با این مشکل مواجه، یعنی حساب ما خدمات رو که می‌خوایم بدیم طبیعتاً مثلا سطل زباله احتمالاً مثلا تو این خیابون توی کوچه در یه پلاکی قرار میگیره، در یه پلاکی قرار نمیگیره، نمیدونم مجموعه بازیافت ممکنه یه جای تفکیک یه جای قرار بگیره یه جای دیگه قرار نگیره. این موضوع در بحث مدیریت شهری که کارش خدمات هست تو اکثر موضوعات ما این به حساب مشکل داره، یعنی از این جهت عرض میکنم که حالا این بحث جدیدی نیست، حتی شما رجوع مدارس هم میبینید.
بله بله.
بعضی مثلا ارزم به حضور شما که از اینی که فرض کنین
آیه تو 30 ثانیه فرصت دارید.
بله، منتها ما توی این باز آرایی مراکز یکی از نکاتمون اینه که مخاطرات کمتری برای مردم داشته باشه، ولی اینکه بتوانیم بالاخره توی منطقه‌ای که تمام بافتش مسکونی هست ما مرکز ساماندهی رو جایی بذاریم، اسکان رو جایی بذاریم که به حساب هیچ یک از این مخاطرات رو نداشته باشه، تقریبا این موضوع نشد هست. ولی سعی می‌کنیم که جایی رو در نظر بگیریم که مخاطرات کمتری داشته.
بسیاری سپاسگزارم از شما دکتر عربی. میدونم خیلی دوستان دیر هنگام بود که ما به شما گفتیم، ولی خب خیلی کامل جامع صحبت کردیم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی کردین جناب دکتر علوی عضو محترم شورای استان.
آقای دکتر متشکرم، ممنونیم از شما از پاسخگوییتون. سلام به همه همکارانتون، برسونید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. این بود گفتگوی ما با آقای دکتر علوی از اعضای شورای شهر تهران که راجع به کارگران فصلی صحبت کردیم. آقای بوجاریان کلامی هست؟
من فقط یه بار دیگه باید عذرخواهی بکنم از اینکه این مقدار همچین این صدای ما اینجوری گرفته است و یه مقداری هم شاید حالا ناخوش احوال بودیم. از دوستان عذرخواهی میکنم از اینکه صدای ما به این کیفیت بود.
و اینکه کارگران هم حتما نسبت به این سامانه اقدام بکنن دیگه.
من پیشنهادم اینه اگر میخوان واقعا از خدمات بیمه استفاده بکنن، چون این بیمه رو سهم عمدهش رو دولت پرداخت میکنه، سهم کارفرما از طریق دولت پرداخت شده، سهم کمتری رو این کارگران میتونن پرداخت بکنن، یعنی میتونن با استفاده از این سامانه علاوه بر این که از محل اسکان رایگان و تغذیه رایگانی که شهرداری براشون در نظر گرفته استفاده بکنن، خصوصا در هوای سردی که الان هست. و نکته دومی که از بیمه استفاده بکنن که سنواتی رو در آینده براشون داشته باشه که انشالله خیرش در آینده براشون خواهد
رسید. خیلی متشکرم. زمینم که با آقای بوجاریان عزیز خداحافظی میکنم، بریم گزارش آقای اسماعیلی بشنویم از اجرای مرحله جدید طرح رد پلیس پیشگیری پایتخت.
FM 94 سعادت آباد.
خب شنوندگان محترم برنامه سعادت آباد رادیو تهران، طرح رد 61 در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ امروز برگزار شد و جنبندی اقدامات پلیس تهران از زبان فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار سرتیپ حسین رحیمی. سردار عرض سلام خدا قوت دارم خدمتتون.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و به ویژه شنوندگان عزیز برنامه سعادت آباد عرض ادب و سلام دارم. تشکر میکنم از جناب عالی. خب همونطوری که شما اشاره فرمودید، در ادامه تلاش هایی که داره میشه برای برقراری نظم، امنیت و انضباط برای شهروندان تهرانی و مردم عزیزمون، 61مین مرحله طرح رد رو توسط همکاران عزیزم در پلیس پیشگیری و کلانتری های تهران به مرحله اجرا گذاشتیم. در این مرحله از طرح مبارزه با سارقین و مالخران و زورگیرین و زورگیران و در واقع سایر مجرمین، همکاران عزیزم موفق شدن 170 پاتوق که مربوط به سارقین و مالخران و عرازل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر بود رو منهدم کنن، که در این تر در مجموع با اجرای 215 حکم قضایی 909 نفر از سارقین و مالخران منهدم شدن، دستگیر شدن. عذرخواهی میکنم، 909 نفر از سارقین و مالخران دستگیر شدن و بالغ بر 2642 فقره از اموال سرقتی مردم کشف شد و ارزش این اموال مکشوفه بالغ بر 40 میلیارد تومان است. مثلا در نمونه ای از این کشفیات 289 دستگاه خودرو و موتور از سارقین کشف و سارقینش هم دستگیر شدند. خب در این مرحله از تر ما در واقع اقدام دیگری رو که انجام دادیم و یه مقدار احساس میکنیم که زیاد شده، بحث مقابله با سلاح سرد. کسانی که حاملین سلاح سرد بودن، فروشندگان سلاح سرد بودن و حتی سارقین و مجرمینی که از سلاح سرد استفاده میکردن، اینها هم شناسایی شدن. بالغ بر 300 قبض سلاح سرد که ملاحظه فرمودید از قمه و شمشیر و چاقوهای کوچک و بزرگ هم از این افراد الحمدلله جمع آوری شد. یه نکته حائز اهمیت، کشف سلاح جنگی که متاسفانه این مقدارم افزایش پیدا کرده در این مرحله از سر که به مدت 72 ساعت هم طول کشید، بالغ بر 55 قبض انواع و اقسام سلاح جنگی و شکاری رو ما کشف کردیم. یک قبضش همونطوری که ملاحظه کردید و برای اولین بارم بود تا حالا ما این سلاح رو می‌دیدیم، سلاح‌های دوش پرتاب بود که اینها بسیار خطرناک است و قدرت تخریبی بسیار بالایی داره، یا سلاح‌های مدرن و سلاح‌های جنگی کوچک که حتی در کف یک دست هم جا میشه. اینها جز کشفیات همکاران عزیزم بوده که کشف شده. به مردم عزیز و شنوندگان عزیز عرض میکنم که با جدیت ما داریم طرح‌ها رو اجرا میکنیم، برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و به همین ترتیب در واقع معتادین متجاهرم در دستور کار این طرح بوده و در مجموع با کشف 29 کیلوگرم انواع مواد مخدر که اینا گرم گرم مثقال مثقال جناب آقای اسماعیلی کشف شده از افراد، 221 نفر از این خرده فروش های جز که توی خیابون ها معابر تو پارک ها حضور داشتن اینها هم شناسایی شدن و دستگیر شدن و پاکسازی محله های مختلف تهران از لوس وجود معتادین متجاهر از جمله برنامه دیگه پلیس است که باز توی این مرحله استر موفق شدیم 1240 نفر از این معتادین متجاهر رو جمع آوری کنیم به مراکز بازپروری تحویل بدیم. این رو عرض میکنم که پلیس با تمام قدرت با تمام توان شبانه روزی تلاش میکنه، همکاران عزیزم در کلانتری ها در پلیس های تخصصی که انشالله یک نظم مطلوبی رو برای مردم برقرار کنه. در ماهای پایانی سال هستیم، طبیعتا در سه ماهه پایانی سال طرح‌های پلیس ویژه تر و با حضوری گسترده تر برای استقرار نظم و انضباط و امنیت انشالله ما تلاشمون رو انجام خواهیم داد.
سپاسگزارم.
متشکرم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از جناب آقای مهدی اسماعیلی، گزارشگر خوب برنامه و گزارشی که تقدیم شما شد. امیدواریم که از این نوع اتفاقات ناگوار در گوشه گوشه شهر تهران نداشته باشیم. و اما موسیقی نشون میده که رسیدیم به بخش تیتر سعادت آباد و قرار همراه بشیم با آقای رجبی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر، که بهشون سلام و وقت بخیر میگم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. ظهرتون بخیر باشه.
درود بر شما. متشکرم از شما. آقای رجبی، دیروز شنبه 26 آذر ماه روز حمل و نقل بود که به همه رانندگان و نوبران چه درون شهری چه برون شهری تبریک و تهنیت گفتیم. همایشی هم برگزار شد به حضور شهردار تهران. از کم و کیف این همایش برای ما بگید.
بله. خب ببینید، دو تا نکته خیلی مهم در این همایش مطرح شد. نکته اولش بحث کمبودهای وضع حمل و نقل عمومی در شهر تهران بود و دوم بحث توسعه حمل و نقل عمومی در شهر تهران. در بخش کمبودها نکته قابل توجهی که در سوی شهردار تهران مطرح شد بحث نیاز شهر تهران به 12,000 اتوبوس مطرح شد. این عدد زمانی برای ما حائز اهمیت میشه که بدونیم در تهران الان چیزی حدود 2500 و در بعضی مواقع 3000 اتوبوس فعالیت میکنن، یعنی در خوشبینانه‌ترین حالتش با اون عدد ما چیزی حدود 3 برابر حدود 9000 اتوبوس فاصله داریم.
بله.
که این موضوع تلاش باید بشه که از طریق بودجه که وزارت کشور سالانه برای خرید اتوبوس اعتباری که اختصاص میده این اعتبار جذب بشه و اتوبوس وارد نواحی حمل و نقل عمومی تهران بشه.
بله.
نکته دیگه که وجود داره بحث تکمیل خطوط مترو شهر تهران هستش. خب میدونید که ما الان از خطوط مترو که در حال حاضر در حال بهره برداری هست حدود 15 ایستگاه اگر اشتباه نکرده باشم هنوز به بهره برداری نرسیده. ایستگاه‌های میانی خطوط فعال هستند که به کارگیری و فعال شدن اینها هم نیاز به خرید واگن داره و رام قطار و هم نیاز به اعتبار برای ساخت و ساز داره. شهر تهران توی این همایش که برگزار شده بود اشاره کرده بودن که پیشبینی ها این هست که تا سال 1420 برای تکمیل خطوط مترو تهران حدود 300,000 میلیارد تومان بودجه نیاز باشه. ایشون گفته بودن که ما بنا داریم با راهکارهای ابتکاری تا پایان سال 1408 یعنی 12 سال زودتر از اون موعدی که در افق چشم‌انداز دیده شده، با راهکارهای ابداعی این 300 هزار میلیارد تومان رو از طریق جذب سرمایه گذاری تهیه کنیم و مترو خیلی سریع‌تر تکمیل بشه.
بله.
حقیقت ماجرا این هست که اگر این اتفاق و این وعده‌ای که شهرداری تهران دادن محقق بشه، ظرفیت مترو تهران که پیش از کرونا حدود 1.5 میلیون سفر در روز بود، فکر کنم تقریبا به 2 برابر میرسه و خب این سهم بسزایی هم در کاهش ترافیک و هم تسریع عبور و مرور مردم و شهروندان و هم به نوعی کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.
بله.
که امیدواریم این موضوع محقق بشه. هرچند این نکته ظریفی که وجود داره اون همین هست که تا سال 1408 یعنی حدود 7 سال آینده معلوم نیست وضعیت تهران از باب افزایش جمعیت و جمعیت پذیری چجوری باشه و آیا این تکمیل خطوط نیاز اون زمان رو پاسخ بده یا نه، اما امیدواریم حداقل شرایط رو از این بدتر نکنه.
بله.
و شرایط در
همین آقای رجبی بخش عمده از همین آلودگی هوا به خاطر حمل و نقل عمومی ماست که
بله.
خود آقای امانی
بله.
هم عضو شورای شهر تهران گفتن
بله.
بسیار بحرانی این ماجرا.
بله بله بله. البته یه نکته که وجود داره این هستش، یک سیاهه آلودگی هوایی هر سال منتشر میشه که نقش صنایع آلاینده یا به نوعی کلا نقش آلاینده ها رو در هر سال مشخص میکنه.
بله.
در آخرین سیاهی که در سال 1399 منتشر شده بود، نقش آلاینده های متحرک به مراتب کمتر از صنایع آلاینده و بحث پالایشگاه ها و بحث نیروگاه ها بوده، اما به هر حال این بخش از آلاینده ها هم وجود داره که اگه حمل و نقل کیفیت پیدا کنه و توسعه پیدا کنه به صورت مترو و اتوبوسرانی، ان شاءالله کاهش چشمگیری خواهد.
خیلی ممنونم، برای شما آرزوی بهتری دارم. با شما خداحافظی می‌کنم. ممنونم، گفتگو کردم با اسد رجبی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر. و اما 12:52:23 است. اینجا سعادت رو
بودن خودت همه ثابت بکن دیگه، تو بهترین سدونو زنگ نزدن از سدونوزه با تو.
چرا؟
تشکر کردن.
بله.
تقدیر کردن.
بله.
چی به تو دادن آقا؟
یه دونه کارت
هدیه.
نه
کارت.
برای فال حافظ
کارت جانت جان هر کی دوست داری دیگه، نگو ساعتو ندادن به تو. یه سلافرین اینجوری دارن اونا.
خب یه خبر میتونیم با هم بررسی کنیم،
یه دونه فقط،
یه دونه
بریم. چی بررسی کنیم؟
یه خبر خوب.
خبر خوب.
همون چوب و کاغذ و این هست.
چوب خوب.
یه جوری میگی چوب، خودت گفتی عادی شاهده.
راست میگه، ما خبر
آره دیگه.
بخون تو خبرو.
خبر خوب وزیر ارشاد درباره تولید کاغذ بدون نیاز به چوب. اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت امسال برای چاپ 70-80% کتب درسی با کارخانه های تولید کاغذ داخلی قرارداد بستیم. ماهانه 1000 تن از تولید کاغذ داخلی رو در اختیار ناشران قرار میدیم تا میانه سال 1402 علاوه بر تامین کاغذ داخل کشور امکان صادرات رو نیز داریم.
بالا قربان.
بله بفرمایید.
بسیار عالی، ممنونم از شما. این البته خبر بسیار خوبی است برای کتابخونه ها. البته خبر بدی هم است برای ما کتاب نخونه، چون تا دیروز ما سعی میکنیم بهانه خودمون رو اینو بذاریم که آقا کاغذ گرون شده، برای ما نمیتونم برای حفظ محیط زیست کتاب بخرم این کارو بکنم. جان
دیگه الان بهونه ای نیست.
آره دیگه، قطع نشدن درختام دیگه دلیلی نمیشه که آقا ما کتاب نخونیم دیگه.
خب.
اینکم نیستم که بگم اینکو مجا گذاشتن. آی وزیر این چه کاریه میکنه؟ فقط مثل اون خبره نباشه که با 1 میلیون میتونستی کسب و کار را بندازی و اینا. نشه اونجوری حالا ما
ایشالله کتاب خون میشیم دیگه.
آره ما بدون چوبم کاغذ تولید بکنم.
میگن هاشمی هم ناراحت شده، بعد ازش عذرخواهی هم بکنم. آقای محمد حسین هاشمی خدا حفظش بکنه، از همکارانه بسیار دوست داشتنی خوش صدای ما هستن.
آقا با جنبه است، اون میدونه ما داره با شوخی میکنی.
گوینده نیست، مجریه، مجری خیلی خوبی هم هست.
ژورنالیست با همه چی ببین، هیچ بهش نگی میره به همه میگه.
آره نمیدونه
ژورنال هر چی بهش بگی میره به همه میگه.
تا یه چیز دیگه نگفتم بذار خدافظی.
آره.
کلام پایانی هست دوستان، شما صحبتی خاصی دارین؟ شما دوستان
شما اون آقایی که اون طرف میشه
خوشبخت اینا کم کم از حضورتون مرخص میشن تا فردا که حوالی ساعت 11:35 دقیقه به شما سلام کنن.
آیگانه حواسمون با هم دیگه باشه، خدا نگهدار.
به قشنگ گفت. یک نفر حسرت لبخند تو را میبارد، خنده کن، خنده کن عشق،
نمکگین شود بعد برو. روزتون بخیر، خداحافظ. صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پشواک،
صدای واقعیت، پشواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
پژواک.
این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی‌خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک است. پشواک.
داراباد. شبکه رادیویی تهران.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدمی ماست.
9 دقیقه و 10 ثانیه رو ما پشت سر گذاشتیم از نیمه اول. از صدای مرکزی که هیچ و رادیو جام جهانی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست.